أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد از اون که غسل ترتیبی رو نحوه اش را مرحوم سید در عروه تمام کردند، چند فرعی را متعرض شدند. فرع اول این است که این سر و گردن، گردن در روایات نیامده اما اجماع هست، مسلم شده که اول باید سر و گردن با هم شسته شود، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. و چون در روایات نیامده رقبه گردن، لذای اختلافی در میان فقها ها افتاده. مشهور در میان فقها ها فرمودن که اول باید سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. بعضی فرمودن که نه، اول سر، بعد طرف راست، از رقبه تا پا، مثلا تا آخر بدن. اون وقت راجع به طرف راست و طرف چپ هم همینطور فرمودن، گردن طرف راست و وقتی طرف راست میشوره گردن هم بشوره، وقتی طرف چپ رو میشوره طرف چپ گردن رو هم بشوره. در حقیقت گردن رو بردند در بدن نه در سر. قول اولی که مشهور بود گردن رو برده بود، جزء سر قرار داده بود، همینطور که مشهوره که میگه که سر و گردنم رو غوش میدن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. این قول دوم قضیه رو عکس کرده، گفته اول سر رو بشوید، بعد طرف راست از رقبه شروع کنه، از گردن شروع کنه تا برسد به آخر، و در طرف چپ هم وقتی که غسل میدهد باز از گردن شروع کنه. مشهور در میان اصحاب شده، یعنی صاحب عربه و محشین، مثلی که گیر در مسئله بودند لذای احتیاط کردند، گفتن این سر و گردن را سه مرتبه غسل بده، یه مرتبه وقتی سر رو غسل میده گردنم غسل بده، یه وقتم که طرف راست رو غسل میده اون طرف راست گردن رو هم غسل بده، و وقتی طرف چپ رو غسل میده گردن، طرف چپ گردن رو هم غسل بده. مرحوم سید در عروه اینجور احتیاط میکنه. بعضی دیگه احتیاط و بالاتر از این، گفتن که وقتی سر رو غسل میده همه گردنم غسل بده، وقتی طرف راست رو غسل میده همه گردنم غسل بده، وقتی که طرف چپ رو غسل میده همه گردن رو هم غسل بده. روایت در مسئله نداریم دیگه، خودشون با یه استحسانهایی گاهی گردن رو جزء سر و گاهی گردن رو جزء بدن و گاهی مستقل و از این حرف ها. خب اگر ما باشیم و عرف همین قول مشهور از آب در میاد، برای اینکه اگر گفتن همینطور که در روایات داشتیم سر رو غسل بده، طرف راست رو غسل بده، طرف چپ رو غسل بده، این گردن رو جزء سر حساب میکنن، دیگه وقتی به طرف راست رسید از همون منکبن شروع میشه به عرف. اینجوریه که مثل گوش و دهن و چشم اینا رو جزء صورت میدونه و خواه نخواه جزء سر میدونه، همینطور که چشم و گوش و اینا جزء سره، صورت جزء سره، گردن هم جزء سره. شایدم بتونید شما از روایات استفاده بکنید. صحیحه زراره این بود که سر رو بشور، بعد فرمود که طرف راست رو بشور، آب بریز علی منکبه. خب اگر ما باشیم و روایت گردن رو از کار انداخته، فرموده از سر رو بشور، بعدم بدن رو، بدن رو هم از منکبه شروع کرده، فرمودن آب بریز به سر، سر شسته میشه. و سنگ زراره که دیروز خوندیم اینطور بود، اول خودت آب بکش، بعد سرتو بشور، بعد طرف راستو، بعد طرف چپتو. خب این گردن کجا افتاد؟ باید بگیم سهن. چرا؟ برای اینکه طرف راست رو از منکبن شروع کرد دیگه، خواه ناخواه، ولو این که فقها نگفتند استثار کردند، تمسک به روایت نکردند، شما میتونید تمسک به روایات هم بکنید و بگید اون روایاتی که به ما میگید اول سر، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، اونا گردن رو جزء سر قرار داده، مخصوصا این که وقتی میخواد بگه طرف راست رو بشور میفرماید که آب و بریز روی شانه، از منکبن شروع بکن. و این از منکبن شروع بکن، اگر ما باشیم و ظاهر روایت میشه سر طرف راست از شانه، طرف چپ از شانه، گردن میمونه، باید بگیم گردن رو لازم نیست غسل بدیم. و بخوایم گردن رو در این روایت بیاریمش جزء بدن بکنیم نمیشه، برای اینکه منکبین اولش حساب کنیم، خودش حساب کنیم، جزء گردن نیم. اما وقتی میگه سرتو بشور، طرف راست رو از شانه، از منکبین بشور، تا طرف چپ را از شانه از منجمین بشور، دو کف آب، سه کف آب بریز رو شونه و بشور. آب جاری میشه، وقتی آب جاری شد دیگه غسل درسته. از روایت پی میبریم که همینطور که عرف گردن را جزء سر میدونه در مقابل بدن، در این روایت هم گردن جزء سر واقع شده. خیال میکنم اگر عرض مرا بپسندید میتوانیم بگیم که این روایت ها خودش دلالت داره بر این که گردن جزء سره، و اگر حرف من رو نپسندید دیگه حرف صاحب جواهر و دیگرانه، و اون اینه که وقتی میگن سرتو بشور یعنی گردن، یعنی چشم، یعنی گوش، اینا همه از اجزاء سره. گردن از اجزاء سره برفن. این هم حرف خوبیست. حالا یا عرفی و یا روایی، بالاخره بدن سه قسمت میشه، یکی سر و گردن، یکی طرف راست، یکی طرف چپ. دیگه وقتی که طرف راست اومد اون رقبه، اون گردن دیگه جزء سره، و سر رو که شوش باید گردن رو هم بشوره. اگرم مرد احتیاط باشید، دیگه همین که مرحوم سگه در عربه فرمودن، این که اول سر و گردن رو میشورم، بعد طرف راست رو که میشورم گردن رو هم با طرف راست میشورم، بعدم طرف چپ رو که میشورم باز گردن رو جزء میکنم. البته نصف گردن برای راست، نصف گردن برای چپ. حالا اونجا که قهری نیست، این اما اون قول آخری نمیدونم اون دیگه احتیاط در احتیاط هست یا نه. دیگه مشکل انسان بگید که اول سر و گردن رو بشور، بعد همه گردن را با طرف راست، همه گردن را با طرف چپ. احتیاطه، اما میدونیم دیگه وجهی برای این احتیاط پیدا نمیشه. برای خاطر اینکه اگر جزء بدن باشه، در روایات اومد بدن را دو نصف بکن، طرف راست طرف چپ. خب یه گردن رو باید دو نصف بکنیم، طرف راست طرف چپ. و اما این که همه گردن رو با طرف راست، همه گردن رو با طرف چپ، این دیگه احتیاط در احتیاط هم که بعضی از بزرگان فرمودن جا نداره. بله، یه مقدمات علمیه اگر یادتون باشه، فقها ها در اصول در فقه درست کردن که ما میگفتیم این مقدمت العلمیه را نمیدونیم یعنی چه. تو رساله ها اومده، تو عروه اومده، تو جواهر مرحوم صاحب جواهر و دیگران گاهی من باب مقدمت العلمیه بشور این را آوردن. رضا ما ایراد میکردیم این مقدمت العلم یعنی چه. اگه میدونه تا حد شستن است دیگه بالاتر شستن لازم نیست. اگر نمیدونه حتما باید بشوره تا یقین کنه خط رو شسته. و اما میدونه شسته بازم یه مقدار بیشتر، اینا دیگه نمیدونه یعنی چه. و مقدمات العلمیه رو اینجور معنا میکنه که تا مرفق بشور، یعنی یقین کن تا مرفق شسته شده، یه مقدار بالاتر من باب مقدمات العلمیه. این مشهور شده در میان فقها ها نه نه مقدمات العلمیه راجع به موضوعاته، یعنی روایات به ما گفته تو مرفق اما یه مقدار بالاتر از مرفق بشو. این که تو رساله ها اومده، تو رساله منم اومده، تو عروه اومده، گفتن که در حالی که میدونی تو مرفق شسته شده من باب مقدمات العلمیه یه مقدار بالاتر. نه بابا این نه، این مقدمات العلمیه یعنی شما اشتباه میکنید. مقدمات العلمیه هم مربوط به موضوعات، نه مربوط به احکام. روایات دیگه اون خب یقین دارم آوردم دیگه، گفته قرآن شریف گفته است که فصلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. من یقین دارم الی المرافق رو شستن، اما فقها ها میگن من باب مقدمات العلمیه یه مقدار بیشتر بشو. میگم چرا؟ اگه میدونی شسته شد خب حد اومد، الی المرافق اومد. اگر نمیدونی حتما باید یاد، نه من باب مقدمه، من باب ذل مقدمه باید بیاد. اما در حالی که میدونیم بازم بشور، میگن مقدمات العلمیه. گفتیم ما مقدمات العلمیه نمیتونیم درک بکنیم. حرفا که ایشون میزنه، ایشون رفتن تو روایات و احتیاط در روایات بکن، نه اون نیست مسلم. مقدمات العلمیه مربوط به موضوعات، مثل همینجا، یعنی توجه کنید یعنی همین جور که فقها فرمودن، همین جور که قرآنم میگه، اون چه واجب است بشویم الی المرافقه. خب مرفق کجاست؟ معلومه اون استخوان چفت و بندی را میگندش مرفق. منم این استخوان رو شستم، یعنی الی المرافق که قرآن فرموده شستم. خب تا الی المرافق که شستم، فقها میفرمایند من باب مقدمات العلمیه یه مقدار بالاتر از مرفق رو بشو. اینش که من نمیفهمم. اگر بتونید این مقدمات العلمیه ای که مشهور هم شده در رساله ها، در عروه باره ها بهش سفارش میشه، ما تو اصول هم اومده مقدمات داریم، من جمله مقدمات مقدمه علمیه. مرحوم آخون تو کفایه هم آوردن، همونجا به مرحوم آخون میگفتیم این مقدمه علمیه پشمی به کلاش نیست و نمیتونه مشتاق خارجی پیدا بکنه. حالا علا کل حالین، این بحث ما اینجور شد. اگر مرد احتیاطی، همین که مرحوم سید در عروه میگن سر و گردن رو بشور، همه گردن، پس از اون طرف راست را که میشوری گردن طرف راستش رو بشور، طرف چپ را هم که شستی باز طرف چپ گردن را هم بشور. چرا؟ برای اینکه احتمال هست رقبه جزء بدن باشد نه جزء رأس. این احتیاطی که مرحوم سید کرده. اما روی عرض ما میگیم خود روایات رقبه را جزء سر قرار داده دیگه. وقتی جزء سر باشد سر و گردن را باید بشورم، بعدم از منکبین یعنی بدن، از اول بدن تا آخر بدن باید شسته شده. کردن اصلا تو روایاتی اصلا هیچ روایتی نداریم گردن، اصلا رقبه تو روایات ما نیامده. گیر فقها هم همینه که این رقبه نیامده، نمیدونیم آیا جزء سره یا جزء بدن. ما میگیم عرفاً جزء سره، پس بنابراین باید با سر شسته بشه. و روایات هم میگه جزء سره، برای این که فرمود سر را بشور، بعد فرمود منکبین را بشور، معلوم میشه رقبه جزء سر بوده شسته شده. حالا تأیید کنید دیگه. خیلی مسئله دوم که اینم مسئله مشکلی است، مربوط به عورتینه که مرحوم صاحب جواهر مسئله رو متعرض شدن. ایشون هم سره هم عورتین، هم ناف رو گفتن هم عورتین را. در این هم سه چهار تا قوله. بعضی فرمودن که خب همه عورتین را با طرف راست بشون، همه عورتین را با طرف چپ بشون، عورتین دو مرتبه شسته بشه. همچنین ناف، وقتی طرف راست میشوری ناف رو همش را، چپ هم که میشوری ناف رو همش را. که مرحوم سید در غربه هم همینجورها فرمودن که عورتین را دو مرتبه بشویه. خب این احتیاطشه، در روایات نیمده، یعنی بخش امروزمون این سه چهار تا فعل هیچ کدام در روایت نیمده، همش استظهارات یا استثناء ها. بعضی ها فرمودن که نه، مستقلن عورتن باید شسته بشه، یعنی طرف راست رو بشور، عورتین هم بشور، طرف دست چپ رو هم بشور، عورتین مستقلن. سره هم گفتن مستقلن. بعضی از فقها ها که مشهور در میان اصحاب زطور و فتوا روشه اینه که خب عورتین رو نصفون، نصفش ها طرف راسته با طرف راست بشون، نصفش هم طرف چپه با طرف چپ بشون، دقت عقلی هم نمیخواد، همین دقت عرفی بسه که بگن عورتین نصفش طرف چپ راست شسته شد، نصفش هم طرف چپ شسته شد. بعضی از اقوال هم فرمودن مخیری. این قول مشهوره، اگر مطالعه کرده باشی گفتن مخیری وقتی طرف راست میشوری همه عورتین رو بشوری، یا این که نه عورتین رو نشور، وقتی که طرف دست چپ میشوری همه عورتین رو بشور. این چهار ظاهرن چهار تا پنج تا اقوال، این سه چهار پنج تا اقوال تو مسئله هست. خب حالا ما چی بگیم؟ بگیم که ائمه طاهرین علیهم السلام حواله دادن ما را به عرف. عرف چی میگه؟ ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودند که نصف بدن را طرف راست، نصف بدن طرف چپ. دیگه هیچی نگفتن. عرف میگه خوب همین جوری که سینه را دو قسمت میکنی، شکم را دو قسمت میکنی، ناف هم دو قسمت بکن، همین جور که پا را دو قسمت میکنی، پای چپ پای راست، همه عورت این هم دو قسمت میکن. دیگه احتیاط و اینا هم نداره، دقت عقلی هم نمیخواد، الا اگر کسی قائل به مقدمات العلمیه بشه دیگه خواه ناخواه باید بگه طرف راست که شستی، نصف عورت این هم که میدونی شستی، اما همه عورت این رو بشو من باب مقدمات العلمیه. وقتی طرف چپ و شستی، میدونی نصف طرف چپ نصف عورتن شسته شد، اما بازم همه شفت بشور من باب مقدمت العلمیه. نمیدونم چرا مرحوم سید اینجا نفرمودن. مرحوم سید ایشون فرمودن که طرف راست که میشوری همه عورتین رو بشور، طرف چپ هم که میشوری همه عورتین رو بشور. عرف میگه همیشه؟ عرف میگه همیشه؟ خب مسلم این عرف رو نمیدونم هیچون رو میدونید این عرف اینه؟ یعنی بگم که نصف بدن رو بشور، یعنی عورتین رو همه جا بشور. خب میگیش اینجور مسلم الا از باب مقدمات العلمیه. اون حرفی که مرحوم سید از باب مقدمات العلمیه اینجا جلو نمیاند، از باب ندانستگی جلو میاند. میفرمایند که سر و گردن رو بشور، طرف راستم بشور، عورتین نصف کن، نصف طرف راست را با طرف راست بشور، نصف طرف چپ را با طرف چپ بشور. اما احتیاط این است که وقتی طرف راست شستی همه عورتین را بشوری، وقتی طرف چپ را شستی همه عورتین را بشوری، برای اینکه ما اشتغال یقینی داریم، براءت یقینی میخوایم و در روایات نمیدونیم چی گفته، این راه احتیاطشه. اما من خیال میکنم اگه مرحوم سید که مقدمات العلمیه رو قبول دارند، فرموده بودن اول طرف راست بشور با نصف عورتن با نصف ناف، اما همه شو بشور به باب مقدمات العلمیه، طرف چپ هم که شستی باز عورتین نصف عورتین رو بشور، اما همه شو بشور به باب مقدمات العلمیه. اگه اینجور فرموده بودن ظاهرا خیلی بهتر بود. خلاصه حرف اینه که در روایات ما اومده نصف بدن بشور، و ظهور نصف بدن اینه که عورتین هم نصف بشه، نصف طرف جا نصف طرف جا. و کسی ادعای ظهور بکنه یا این که نه، اگر ادعای ظهورم نکنید یه حرف دیگه هم تو مسئله هست، بزرگان نفرمودن باید فرموده باشن. نمیدونم چجوره مرحوم صاحب جواهر اینجاها همش باب اشتغال میارن جلو که باب براءت ایشون در اقل و اکثر ارتباطی اینجا اشتغالی شدن، در حالی که این اشتغال ها رو میارن اینجا، اما یه حد فراموش شده و اون این است که آقا اطلاق مقامی، اطلاق مقامی کدومه؟ یعنی امام علیه السلام در صدد گفتن چیزی راجع به عورتین نگفته و پس بنابراین عرف میگه نصف عورتین طرف راست، نصف عورتین هم برای طرف چپ. بهش میگیم اطلاق مقامی، اطلاق حالی. اگرم شما به اینجاها نرسوندید مطلب را، فرمودید نه ما تمسکی به اطلاق مقامی هم نمیخواییم بکنیم، بلکه یه امر عرفی است، اگه گفتن که بدن رو نصف بکن یعنی عورتین رو ناف هم نصف بکن، دیگه علیتن نصف میشه، طرف راست پیدا میکنه، طرف چپ پیدا میکنه. این هم مسئله دوم. مسئله سوم، خوبه اووردم نوشته رو. این مسئله هم خیلی مسئله مهمی است، اگر بتونید درستش بکنید خیلی کار آسان میشه، و اون این است که آیا حدیث رفع در باب غسل، در باب وضو میاد یا نه؟ یعنی مثلا یک کسی جاهله به مثلا و این همه بدن رو نمیخوره، یا این که نه این زیاد اتفاق میفته، همیان سوال میکنن این اول بدن رو میشوره بعد سر رو میشوره، یا گاهی طرف راست رو میشوره گاهی طرف چپ رو میشوره، یا نه همه بدن رو یه دفعه میشوره. آیا رفع مالا یعلمون میگه این صحیحه یا نه؟ یا این که سهو کرد، به جای این که اول طرف راست بعد طرف چپ، سهوان اول طرف چپ بعد طرف راست، آیا این بسلش درسته؟ به قاعده رب رفع مالا یعلمون رفع سهو. یه مقدار برو بالاتر، هم جهل موضوعی هم جهل حکمی. میدونست باید اول طرف راست طرف چپ سوش برسد، اما نسیان کرد یا نمیدونست که ترتیبه، یعنی از نظر حکم نه از نظر موضوع. آیا رفع مالا یعلمون رفع سهو میاد یا نه؟ نه بابا، ما رفع مالا یعلمون رفع مالا یعلمون رو مرحوم شیخ انصاری در فرائد ایشون جازم شدن، اما تو فقه جازم نیستن، ولی جازم شدن این که رفع مالا یعلمون مربوط تکلیفه، لذا گفتن مؤاخذه در تقدیره. اما همه بعد مرحوم شیخ انصاری من جمله شاگرد بزرگوارشون مرحوم آخوند در کفایه حسابی حمله کردن و گفتن آقا رفع مالا یعلمون مؤاخذه برای چی؟ این حقیقت ادعاییه است. و می فرماید که من حکم در راجع به جاهل ندارم، چه وضعی چه تکلیفی. و مشهور دیگه اینجوری شده، کم پیدا میشه که بگن این حدیث را مختص به تکلیف و وضع رو نمیگیره، خیلی کم پیدا میشه. حالا اگر راجع به جهلشم، نه اینکه رفع مالا یعلمون رو اینجا اشکال بکنند و اشکال بکنند جاهای دیگه بگن جاهل مقصر معذوره، معذور نیست، از جاهل المقصر کل عامل الا فی مرجعه، توجه کنید، توجه کنید، اینجا حرفا خوبه، بذارید من حرفامو بزنم بعد شما بزنید، بذارید حرفامو بزنم بعد شما بزنید. لذا اونایی هم که گفتن جاهل مقصر معذور نیست، اونا از یه باب دیگه اومدن، نمیگن حدیث رفع جاهل مقصر رو نمیگیره، چه حکمی چه موضوعی. اونا میگن که حکومت داره یه قاعده، این که الجاهل المقصر کن عامد الا فی موضعین، قصر و اخفات به جای یک دیگر و قصر و اتمام اگر اتمام به جای قصر باشه. به این و ما این قاعده رو قبول نداریم. حتی من 54 مورد در همین مکاسه آوردم، دیدم و نوشتم، 54 مورد مرحوم سید جاهل مقصر را کلامت نمیدونه، معذور میدونه. بزایی الجاهل و مقصر کن آمد الا فی موزن، نمیدونم از کجا در اومده. همین عروه، از اول عروه تا آخر عروه، وقتی که انسان دقت بکنه میبینه بیش از 100 مورد مرحوم سید جاهل مقصر را معذور میدونه. بنابراین اگه این حرف رو بتونیم درستش بکنیم، دیگه خواه ناخواه اینجور میگیم که اگر کسی جهلن این ترتیب رو نگود، اصل غسل رو بود، و اینکه اصل غسل رو حدیث لاتعاد میگه باید غسل باشه، اصل غسل رو بود اما بد بود، یا اصل غسل و عبور یه مقدارش یادش رفته شده، آیا این معذوره یا نه؟ ما میگیم معذوره. سابقا یه روایت خوندیم، این روایت هم حالا بخونیم، شما دیگه مطالعه بکنید تا فردا ببینیم آیا حرف مرا قبول میکنید یا نه. روایت یک از باب 41 از ابواب جناب است، صحیحه عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اقتتل ابی من الجنابه فقیل له قد ابقیت لمعه فی زهره. هم یوسف ها لم یوسف ها ما فقال له ما کان علیک لو سکت ثم مسح تلک اللمعه بیده. داشتن غسل میکردن، یک کسی گفت آقا پشت شما یک کمیش باقیه، یعنی دستم ولیده آب نرسیده. حالتا فرمودن اگه ساکت می شدی چطور می شود؟ برای چی حرف زدی؟ بعد حضرت یه دستی کشیدن رونجا که قصد نهده بودن، که فهمیدن دست کشیدن. خب این روایت، این روایت به ما چی میگه؟ اگر امام باقر سلام الله علیه همینجور رفته بودن جلو، خوشش درست بود، اصلا اعتراض کردن چرا گفتی؟ خب اولش دیگه لذا این چرا گفتی؟ یعنی رفع نسیان، یعنی رفع ما لا یعلمون موضوعی، همه اینا جالیه. خیلی دلالت خوبه، اگه تونستید یه اشکال به این روایت بگیرید یا اینکه درستش بکنید، مشهور این حرفی که من میزنم غیر مشهوره، اما مشهوره در میان غیر مشهور در میان فقها، اما مشهور و قاعده حدیث را تقریبا الان من یاد ندارم غیر شیخ انصاری و مرحوم ناینی کسی پیدا بشه که بگه رفعه ما لا یعلمون مختص به تکلیفه. همه میگن نه این ما لا یعلمون، مرحوم آخون که میگن ما لا یعلمون قدمات یقنش موضوعاته نه تکلیف. حالا بفرمید هر دو، ما لا یعلم مرفوعه، چه تکلیف باشد چه وعد باشد. مسیحی این مرفوعه، چه حکم باشد چه موضوع باشد. خب همین دیگه، این لازم نبوده تذکر بده یعنی قوس باطل، این که لازمه تذکر بده اگه قوس باطل بوده، ارشاد جاهل میشه قوس این. اما از همین جهتم اگه مثلا اگر کسی بخواد شراب بخوره نمیدونه، شما میدونی حتما باید جلوشو بگیری، اما اگر داره یه چیز متنجس میخوره خب میگن لازم نیست بگی. چرا لازم نیست؟ میگن رفعه ما لا یعلمون داره، وقتی داره دیگه گناه نمیکنه، گناه که نمیکرد لازم نیست شما تذکر بدی. لذا اونجاهایی که ما لا یرضی الشارع و به ترکه باشه، مثل خوردن شراب، مثل آدم کشی، امثال اینا، میگن ارشاد جاهل لازمه. اما اونجاهایی که نه، چیزای معمولی باشه مثل خوردن متنجس، امام جماعت میاد تو مسجد نگاه میکنید میبینید که هواش نجسه، لازمه بگی یا نه؟ نه. و نماز با همین میخونه، نماز او درسته، نماز شماها هم درسته. فصلی الله علی محمد و آل محمد.